فقه 27.9.90.
که قبل از بفرمایید که اجازه ردی صادر نشده باشه، شیخ اعظم انصاری 3 دلیل اقامه کردن بر این اشتراط که بله اگر ردی صادر بشود دیگه اجازه بعدی فایده ای ندارد. این رو ادله شیخ رو با شیخ مناقشه کردیم و ادله رو تمام ندانستی. بنابراین ادله که تمام نباشد نتیجه چه میشد؟ نتیجه این میشد که اگر مالک رد کرد مانعی نداره، رد بیع فضولی رو درست نمی کند، لکن بیع فضولی رو باطل هم نمی کند. بیع فضولی پا در هوا میماند، اگر مالک فیما بعد خواست اجازه بدهد میتوند اجازه بدهد و به اجازه بی صحیح میشد. بنابراین رد از ناحیه مالک موجب فسخ نمیشد. کسی هم این حرفو میزند از آقایون فقها، گفتیم بله سید یزدی صاحب عروه در حاشیه مکاسبشون جلد 2 صفحه 209 این مطلب رو داره.
اون
و
به
و درس خوندیم که شما عرف نباشید دیگه. و مرحوم آیت الله خویی هم تبعیت کردن، همین رو میگه. میگه اگر رد بکند و بعد بیاد اجازه بدهد مانعی نداره، صحیحه. هاکذا مرحوم امام هم همین بیان رو دارد. بنابراین سید یزدی فرموده و این دوتا فقیه هم تبعیت کردن. بله ملاحظه بفرمایید، بیان آقای خویی رو در تنقیح فی شرح المکاسب جلد اول صفحه 497 مال مرحوم امام، کتاب البیع جلد 2 صفحه 293. مام تابع این سفقیه میشیم تا حالا و میگم مانعی ندارد. اگر که رد کرد بفرمایید که رد کرده، مالش منتقل نشده، اشکالی نداره، اما اجازه فیما بعد بیاد و اجازه بدهد اون اجازش نافذ میشه و اشکالی نداره. خب یه مناقشه هم داشتیم با مرحوم آقای نائینی که دیرو خدمت شما اون مناقشه را هم عرض کردیم که آقای نائینی بفرمایید که سلام رد و اجازه رو با هم قیاس کرده بودن، گفتیم قیاس رد و اجازه با هم صحیح نیست به اون بیانی که دیرو گذشت و دیگه اعاده نمی کنم که برم جلو. حالا میگم بله باز یه نکته دیگری که اینم دیرو گفتیم به صورت انقلت، حالا میگم انقلت کسی بگد آقا حدیث سلطنت اصلا در مقام جاری نمیشه، این اشکاله بر قصه حدیث سلطنت شیخ است. چون اگه حدیث سلطنت بخواد جاری بشه معارضه میشد، تعارض میفته. اگر حدیث سلطنت رو تو رد جاری کنید خب دیگه اجازه نافذ نیست، اگه حدیث سلطنت رو در اجازه جاری کنید دیگه رد نافذ نیست. حدیث سلطنت در هر دو بخواد جاری بشه، هم بگوی رد درسته هم بگوی اجازه درسته، این معارضه میشه. چون تعارض میافتد جریان حدیث سلطنت در رد و در اجازه، اذا تعارضا تساقطا، بنابراین حدیث سلطنت یا قاعده سلطنت نه در مورد اجازه جاری میشود و نه در مورد رد. یکی از اینا دون دیگری را اگر بخواهید اخال کنید، یکی دون دیگری چه میشد؟ یکی دون دیگری تا ترجح بلا مرجح میشد که قوی هست. جوابش میگم آقا اصلا هیچ معارضه ای در کار نیستیم، چه حرفی است؟ اگر حدیث سلطنت جاری بشد و رد رو بگیرد، توجه میفرمایید، دیگه هیچ محلی دیگه برای اجازه نمونند، دیگه رد که تمام شد ثابت شد و بی باطل میشن، بی باطل شد دیگه اجازه بعدی فایده ای نداره. بنابراین و اگر گفتی حدیث سلطنت جاری میشود، توجه میفرمایید، در اجازه و لرد، خب اگر در اجازه جاری شد دیگه رد فایده ای ندارد، دیگه در رد اصلا نمیتوند جاری بشد. چرا؟ چون اجازه داد. وقتی اجازه داد، رد بعد اجازه که دیگه نافذ نیست، توجه میفرمایید. بنابراین معارضه ای در کار نیست. حدیث سلطنت در هر کدوم از اینا جاری بشد، اگر بگوی مالک میتواند رد کند، خب رد کرد، معامله باطل شد، دیگه اجازه بعدی نافذ نیست. اگر گفتی که نه، مالک میتواند اجازه بدهد، خب اجازه داد، و اگر اجازه داد، رد بعد اجازه دیگه نافذ نیست. توجه میفرمایید. بنابراین اصلا تعارضی در کار نیست. اگر حدیث سلطنت جاری بشود، تو هر دو جاری نمیشد، چون که تو یکیش جاری بشد، محل دیگری خود به خود ضایع شده، از بین رفته. وقتی محل نباشد، دیگه جریان حدیث سلطنت درش وجود ندارد. خب تا اینجا رو دیرو خدمت شما گفته بودیم. بیام سر بحث امروز. شیخ اعظم میفرماید، حالا پس شیخ قبول نکرد، گفت اگر مالک رد کرد معامله را، دیگه حق اجازه ندارد. درسته؟ این فرمایش شیخ. لکن شیخ خودش اقرار میکند، میگد صحیحه محمد ابن قیس ظهور در این دارد که اگر مالک رد کند بعد میتوند اجازه بدهد. ظهور صحیحه محمد ابن قیس را در جواز، در عدم اشتراط اجازه به سبق رد میپذیرد که مالک بعد از ردش میتوند اجازه بده. میگه صحیح محمد ابن قیس ظاهر در این است. صحیح محمد ابن قیس چیست؟ جلد 21. من دیگه این کتاب دستم بود، سنگین بود، نیوردم، قبلا خونده هم. حالا ببینید آدرس میدم، جلد 21 صفحه 203 حدیث اول باب 88 از ابواب نکاح العبید و الامام. چی بود صحیح محمد ابن قیس؟ قصه اون ولیده بود که پسرک در نبودن پدرش رفته بود کنیز پدرش رو تو بازار فروخته بود، مشتری کنیز رو گرفته بود، وعد کرده بود، صاحب فرزند شده بود. پدر بعد از یک سال، بعد از دو سال برگشت از سفر، به پسره گفت کنیزک کو؟ گفت فروختم. پدر رفت در خانه مشتری، یعنی اومد اول پیش امیرالمومنین سوال کرد، یا امیرالمومنین من سفر بودم، پسرکم کنیزکم رو فروخته است، چی کار کنم؟ فرمودن برو کنیزه دار، با فرزندش بردار و برو. اینم آمد در خانه مشتری، دست کنیزک رو گره، یه بچه یه کاکولزری هم فرض کنید پیدا کرده بود، اونم ورداشت، کنیز رو با بچهش برد خانه خودش. مشتری آمد پیش امیرالمومنین، یا امیرالمومنین زن و بچه من آمد که اون گوشت رو برده، چی کار کنم؟ امیرالمومنین فرمودن تو هم برو بچه اونو حبسش کن، همون پسرکی که کنیز رو بهت فروخته بود، پسرک رو ببر تو خونه حبسش کن. اینم گرفت پسره که بهش کنیز رو فروخته بود، برد در خانه حبس کرد. و الان زن و بچه او پیش اینن، این پسرم پیش این است، تبادل اسرا کردن. رجوع فرمودید، یعنی که او گفت بچه منو، پسر منو چرا گرفته؟ آزاد کن پسر منو بیاد. گفت تو هم زن و بچه منو ول کن، تو من پسر رو ول کن. بالمعال نتیجه این شد که اون بی فضولی رو اجازه داد، زن و بچه کنیزک رو با بچه اون فرد فرستاد خانه شون، این که زن و بچهش آمدن خونه شون، اینم پسر اون پدر رو آزادش کرد و پسرم رو. خب واضح هست که این بیع فضولی بود دیگه، پسرک فضولتن از طرف پدرش فروخت، درست شد؟ بیام سر شاهد خودم. تمسک کردن یه ادعی به این که اینی که پدر از راه رسید دید پسرش فروخته و رفت کنیز و ورداش اوورد، این ورداشتن کنیز و آوردنش به خانه خودش رد بیعه. یعنی من این بیعه به چه ما قبول ندارم، ولذا رفت کنیز و ورداش اوورد خانه خودش، پس این رد بیعه. و اینی که بعد از این که پسرش را بفرمایید که مشتری کنیزک حبس کرد، بعد از حبس پسرش کنیزک رو فرستاد با بچه کنیز خانه مشتری، معلوم میشد این فرستادن اینجا اجازه بیع است. بنابراین تو این صحیحه شما یه رد دارید و یه اجازه دارید، البته هر دو تاش فعلیست، ردش فعلی است چون اومد دست کنیزک تو خونه مشتری گرفت و رفت برد خانه خودش. بفرمایید که اجازش هم فعلی است، بهش گفت وقتی برو خونه تو، وقتی برو خونه تو تا اینم به چه منو ول کنه. تجربه فرمایید. خب حالا گفتیم مانعی ندارد رد و اجازه فعلی، هر دو ممکن است مثل قولیش میمونه، با هم تفاوتی نداره. بنابراین این صحیحه قبل از اجازه یه رد دارد و لذا برخی تمسک کردن به ظهور این صحیحه که آقا این که شما میگون اجازه قبلش نباید رد بیاد، خب تو این صحیحه رد آمده است. توجه میفرمایید؟ شیخ هم این ظهور رو میپذیرد، میگه بله صحیحه محمد ابن قیس ظهور دارد به عدم اشتراط اجازه به رد، که بعد از رد مالک میتوند اجازه بده، این ظهور رو میپذیرد. لکن اشکال میکنه، اشکال در چه میکند؟ اشکال میکند به این که رد فعلی کفایت میکنه. توجه میفهمید؟ شیخ میگد آقا رد فعلی که موجوده در صحیحه هست که آمده مبیع را کنیزک را دستشو گرفته و برده است، این کافی در تحقق رد نیست، بلکه باید رد و فسخ را انشا می کرد، باید می گفت من فسخ کردم بیع پسرم را، من رد کردم بیع پسرم را. صاحب مال که اینا نگفته، چون تو حدیث این قصه نیست، این همینجور اومده دستی کنیزک رو گرفته برده. شیخ میفرماد رد بفرمایید فعلی کفایت نیست، انشاء رد باید بشود، انشاء فسخ باید بشم. بعد خودش میبیند که خب عجب حرفی زد، یعنی چه؟ خب رد فعلی هم مثل رد قولی میموند، چه فرقی کرد؟ خودش به خودش اعتراض میکند شیخ اعظم. اینی که میگد رد فعلی کفایت نمیکنه، مکاسب جلد 3 صفحه 426، ظهور هم همینجا میپذیرد، ظهور رو همینجا میپذیرد. بله بعد رد و صفحه 427 داره، اول 427. بعد خودش به ردی که خودش کرده اعتراض میکنه، یعنی میبینه یه چیزی گفته که به دل خودش هم نمیچسبه. شیخ میگه آقا چه فرقی میکنه، رد رد دیگه، حالا میخواد فعلی باشد میخواد قولی باشه. چجوری شما در معاملات لازمه که خیاری باشد میگوی فسخ به رد فعلی هم امکان دارد؟ خب تو ما نحن فی هم بگو امکان دارد. الان خونمو فروختم به آقای بله سعادت، شرط گذاشتم تا یه سال دیگه آقای سعادت اگر من خواستم خونه رو پس بگیرم. سال تمام نشده خودم هم کلید خونه رو داشتم، اونام نرفته بودن توش بشینم، اصلا کلید انداختم رفتم نشستم تو خونه. یعنی خونه رو چیکار کردم؟ تصرف کردم. خب این تصرف فسخ فعلی، فسخ قولی که نبود که، فسخ فعلی است. رفتم نشستم تو خونه. وقتی رفتم نشستم تو خونه یعنی من معاملمو چه کردم؟ فسخ کردم. چجور آقایون در معامله ای که لازمه شده، لازمه اما جعل خیار داره، اگر کسی از خیارش استفاده کند به نحوه فعلی، آقایون میگن همین استفاده از خیارش کافی است. این که الان من رفتم تو خونه نشستم معامله فسخ شد، لذا آقای سعادت هم میاد پولشو پس میسونه و میره. من اخذ به خیارم کردم، یه کلمه هم حرف نزدم، این فسخ فعلی است. شیخ خودش به خودش اشکال میکنه، چجور تو معاملاتی که لازمه هست و این فقط یه خیار دارد میگوی فسخ فعلی کفایت است؟ حالا اینجا تو بیع فضولی، اصلا بیع ثابت نیست، مالک اومده دستی کنیزکشو گرفته رفته، چرا اینجا میگوی که فسخ فعلی لازم کفایت نمی کند و باید انشاء فسخ کند؟ بگد فسخت و رددت و حاضل بیعه. چجور اونجا فسخ فعلی کافی بود، اینجا فسخ فعلی کافی نی؟ خب اونا که مهمترینه، اینجا هنو معاملهی واقع نشده اصلا، بی فضولیه، هنو این تو ملک خودشه. اونجا معامله شد، خونه رفت ملک سعادت، من پس گرفتم. توجه میفرمایید ها؟ این اعتراضی است که شیخ خودش بر خودش میکند که وقتی فسخ فعلی در معاملات لازمه چی، در معاملات لازمه فسخ فعلی نافذ باشد و فسخ بیارد، تو این معامله ما به طریق اولا فسخ میاره. خودش جواب میداد شیخ، میگه بله قبول داری در معاملات لازمه فسخ فعلی کفایت است، اما نه هر فسخی، فسخ فعلی کفایت است که از لوازم ملک مبی باشد، و الا هر بفرمایید که بله هر فعلی نیست، فعل خاص باید باشه. مثلا اگر کنیزک رو بگیرد و بله آقای فیاض یه سلام علیکی باش بکنه، خب وقتی سلام علیک با کنیزک کرد معلوم است که اگر این کنیزک ملک دیگری باشد لایجوز برای این که باش سلام علیک بکنه. حالا که باش وطیش کرده است، وطی کنیزک باید در ملک باشد، لا وطی الا فی ملک، بنابراین قبل از وطیش باید معامله فسخ شده باشد، ملکش شده باشد تا جواز وطی برش بیاد. پس هر تصرفی رد نیست، هر بفرمایید فعلی رد نیست، فعل خاص رد حساب میشد. یا ادخش کنه، کنیزک رو صدا میزند میگه برو انت حرتون فی وجه الله یا لوجه الله، وقتی ادخش کرد یعنی اون معامله قبلی که من رو تو کرده بودم باطل، چون لا ادق الا فی ملکه. پس این نحوه تصرفات که مستلزم ملک است فسخ حساب میشد، هر تصرفی فسخ حساب نمیشد. کنیزک رو برد خونشون، گفت بیا خونه ما رو جارو کن و برو، این هم اومد خونه اینا رو جارو کرد و رفت، این فسخ حساب نمیشد. توجه میفرمایید؟ بله دم کارش میگیرد او فسخ است، چون لا وطی الا فی ملک، لا ادق الا فی ملک. و لذا شیخ می فرمود اینی که کنیزک رو گرفته است و برده، صرف این کنیزک بردن فسخ نیست، رد نیست. خب این فرمایش شیخ به بردن کنیز که بله نیت که گوش کن، ما که نیت شناس نیستیم که، نیت باید ازش بپرس. حالا اجازه بدین این کلمات شیخ تا بینیم خودمون چیکار کنیم. خب تا اینجا فرمایش شیخ تموم میشه. پس اول ظهور رو پذیرفت، بعد اشکال کرد، گفت فسخ فعلی فایده ندارد، باید انشاء فسخ باشه. بعد بر خودش دوباره اعتراض کرد، گفت چه جور تو معاملات لازم فسخ فعلی کافیه. اشکال رو جواب داد، گفت هر تصرفی و هر فعلی فسخ نمیارد، فعل مالکانه تصرف مالکانه فسخ میارد تو معاملات خیاریه، و صرف این که کنیزک رو گرفته رفته این تصرف مالکانه نیست. این تا اینجا مطلب شیخ تمام شد. پس بنابراین شیخ ابتداعا ظهور رو پذیرفت لکن بعد اشکال کرد. پس تا اینجا کلام شیخ میشد مطابعت مشهور، که مشهور میگن آقا اگر بی فضولی بهش رد خورد دیگه قابلیت الحاق اجازه را نداره. تا اینجا حرف شیخ تمام. حالا اینجا بیام سر کار خود، بگم آقا اولا جواب شیخ را ما الان برای شما محکمش میکنیم. شیخ یه چیزی فرمود در اون جایی که به اعتراضی که بر خودش کرد، همین که گفت تصرف باید تصرف مالکانه باشه، ما میام جواب شیخ رو یه قدری استدلال برش میاریم، برهانیش میکنیم. بگم آقا ما قائل به اینیم که فسخ فعلی در معاملات لازمه هست. تو این مورد ما نحنفی هم آیا ببینیم فسخ فعلی جاری میشد یا نه؟ میگم فسخ فعلی تو معاملات لازمه چرا میاد، چرا جاری میشد؟ به خاطر اینکه باید حمل کرد فعل مسلم را بر صحت، و اینکه بگویید مسلمان مرتکب گناه نمیشد. اگر نسبت به کنیزک خیار داشت، خیار فسق، و دست کنیزک رو گرفت برد تو پستو وطیش کرد، خب اگر کنیزک ملک خودش نباشد این زنا کرد. حمل فعل مسلمان بر صحت میشد، و این که انهو لا یفعلو چی؟ الحرام، مرتکب حرام نمیشد. بنابراین میگم چون بفرمایید خیار فسخ داشت نسبت به کنیزک و رفت کنیزک رو گرفت وعت کرد، این وعتی کنیزک فسخ فعلی معامله خودش است. پس قبل از وعت کنیزک برگشته است به ملک خودش و این در ملک خودش وعت کرده و لذا مرتکب حرامی نشده است. من خونه‌ای که به مردم فروختم دیگه میتونم برم من توش بشینم؟ خب اگه من برم توش بشینم که قصبه، مالی مردمه. اگر رفتم تو خونه ای که فروختم نشستم، حمل فعل مسلمان بر صحت و اینکه من مرتکب گناه نشدم، یعنی من از خیار فسخم استفاده کردم، قبلش معامله رو فسخ کردم، پس من رفتم تو خونه خودم نشستم. توجه میفرمایید؟ اینی که تو معاملات لازمه فسخ عملی را ما میگم اعتبار دارد و حملش میکنیم بر چی؟ و حملش میکنیم میگم فسخ فعلی معتبر است، اشکالی نداره. جهتش یه نکته است، اینی که فعل مسلمان باید حمله بر صحت بشه، و این که مسلمان گناه نمی کنن. خب من که نمیتونم کنیز شما رو آزادش کنم که. اگر من کنیز شما رو آزاد کنم، آزاد کردن کنیز شما اصلا تحقق پیدا نمی کنم. لا اتقه الا فی ملک. پس اگر من کنیزک آزاد کردم، گفتم برو تو آزادی، یعنی و خیار فسخ داشتم، یعنی از خیارم استفاده کردم. ابتداعا معامله رو فسخ کردم، کنیزک رو داخل در ملک خودم کردم، ثم از ملک خودم کنیزک رو آزادش کردم. اینی که فسخ عملی در معاملات لازمه جاری می شود، لمش این است، وجهش این است که مسلمان گناه نمی کند و حمل فعل مسلمان رو باید بر صحت کرد. درست شد؟ خب این لم، این وجه، این علت تو ما نحن فی جاری نمیشه. توجه کردی؟ این تو ما نحن فی جاری نمیشه. چرا؟ به جهت این که بفرمایید که تو همین داستان بی فضولی کنیزکی که تو صحیحه داریم، کنیزک مال کی بود؟ مال پدر بود دیگه. کی فروخته بود فضولتن؟ پسرش. از سفر که آمد فهمید کنیزک فروش رفته است، رفت دست کنیزک رو گرفت آورد خانه خودش. آیا نه بهش گفتن برو بگی او کنیزه دست برو ورش دو بیان خونه خودت. خب حضرت که گفتن بیان حکم شرعیست، گفتن برو ورش دو بیان شد. اینی که بهش گفتن کنیزه، و این رفت دست کنیزه کشه گرفت و ورد خانه خودش. چرا؟ چون ملکشه، چون مالشه، چون هنو به یه فضولی رو که اجازه نگفته بود که، وقتی به یه فضولی رو اجازه نکرده بود، پس کنیزه که هنو در ملکیت پدر است. وقتی هنوز در ملکیت پدره، رفت دست کنیزک رو گرفت، بچه‌شم برداشت. حالا گفتیم هم اونجا چرا بچه‌شو برداشت، به خاطری که اگر کسی کنیزک دیگری رو وقت میکند و بچه دار بشد، پول بچه رو باید به صاحب کنیز بده و اینم پول بچه رو باید میداد به صاحب کنیز. و این قاعده و جمعه و تا پول بچه رو نداده است، اون چه بفرمایید؟ اینا میبرد تا پولش رو بگیرد. خب آمد کنیز و بچه کنیز رو ورداشت برد خانه خودش. آیا این تصرف فعل حرام بوده؟
نه،
مال خودش، ملک خودش بوده. تو اون داستان فسخ چه میگفتیم؟ من کنیزم رو فروخته بودم به آقای فیاض، معامله تموم بود، یه خیار فسخی یا تو معامله بود یا شرط کرده بودم. حالا فیلم یاد هندوستان کرد، رفتم کنیزک رو گرفتم وطیش کردم. وقتی وطیش کردم، بفرمایید که حمل فعل مسلم این است که مسلمون گناه نمی کنه، پس کنیزکم رو پس گرفت و در ملک خودم وعد کرده. ترجمه فرمو این لم، این علت اونجا جاری میشد، اما تو ما نحن فی که جاری نمیشد. کنیزک ملک خودشه، دست کنیز خودشو گرفته سو برده، حرومی مرتکب شد؟ نه. پس ببینید ها، اومدیم جواب شیخو داریم تقویت میکنیم، به نفع شیخ داریم کار. بنابراین تو ماجرای صحیحه محمد ابن قیس یا تو هر بیه فضولی، در هر بیع فضولی، این آقای فیاض که گوسفندی منو فروخته بود به سعادت فضولتن، من گوسفند خودم و اصلا گوسفندم تو گله آقای فیاض بود، تا گفت من گوسفندی رو فروختم به سعادت فضولتن، من اومدم گوسفندم رو گرفتم بردم خونه خودم. فعل حرام انجام دادم؟ نه، گوسفندم مال خودم بود، میتونستم درش تصرف کنم. درسته یا نه؟ چون هنو که اجازه ندادم به یه آقای فیاض رو، به یه فضولیه اجازه ندادم، گوسفند مال خودمه، گرفتم بردم خونه مون، مرتکب حرامی نشدم. که شما بگوی دفعن لئین که مسلمان فعل حرام انجام نمیدهد، ما بیام اینو حمله بر فسخش کنیم. بگو به جهت حمل فعل مسلم بر صحت، بیام اینو حمله بر چی کنی؟ حمله بر فسخش کنی. حرامی در کار نیست، گوسفند خودم بوده، تا حالا میخواستم تو گله آقای فیاض باشه، آقای فیاض میچروندش، حالا نمیخوام، حالا میخوام ببرم گوسفندامو خونه خودم. دستشو گرفتم گوسفنده را، پاشو گرفتم، افسارشو گرفتم، هرچه بردم تو خونه خودم. گناهی کردم؟ نه. فعل حرام انجام دادم؟ نه. چرا؟ چون تصرف تو مال خودم کردم. تصرف تو مال خودم که اشکال نداره. پس این تصرف فسخ حساب نمیشه. توجه فرمودی؟ لمش این است. فرمایش شیخ صحیحه. میگه این تصرف فسخ حساب نمیشن. اما احتیاجی به این توضیح داشت که خدمت شما عرض کردم. تو معاملات لازمه فسخ حساب میشن. چون اونجا حمل فعل مسلم بر صحت لمش است و این که مسلمون گناه نمی کنن. این لم، این علت تو ما نحن فیه نیست. چون من تصرف تو مال خودم دارم میکنم، گوسفند خودم رو دارم میبرم، چه حرامی من مرتکب شدم؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین اینجا دلالت بر فسخ نمی کند که تو بیع فضولی است، اما تو معاملات لازمه دلالت بر فسخ می کند. بنابراین ما تا حالا جواب شیخ را از اشکالی که شیخ بر خودش کرده بود که گفت چه جوری اینجا فسخ حساب نمی شد اما تو معاملات لازمه این تصرف فعلی فسخ است، اینو چیکار کردیم؟ این جواب رو ابرام کردیم، تأیید کردیم، توضیح دادیم. این جواب شیخ درسته. خب بیام سر چه آقا؟ بیام سلام. چه بگم در باب صحیحه محمد ابن قیس؟ صحیحه محمد ابن قیس را اگر بخوان تفصیل مطلب ما رو توش ببینید، برگردید سر استدلالی که در بیع فضولی به صحیحه محمد ابن قیس کردیم. اونجا گفتیم صحیحه محمد ابن قیس دلالت میکند بر صحت بیع فضولی، چون در پایان کنیزک و فرساد با بچش رفتن خونه مشتری دیگه، یعنی بیع اجازه داد. بنابراین صحیح محمد ابن قیس را ما دلالتش رو بر صحت بیع فضولی تمام دانست. اینی هم که آقایون فرمودن کنیزکش رو تو صحیح دارد که کنیزک اومد گرفت برد خانه خودشون با بچه، گفتیم بله برده است، اما این رد معامله نیست، این فسخ عملی نیست، این رد عملی نیست. کنیزک گرفت برد خونه خودشون. بله این کنیزک بردن اجازه نیست، اما ردم نیست. توجه می‌فرمایید؟ اینی که اصحاب بعضی آمدن اینو رد فعلی گرفتن، میگم نه رد فعلی نیست. رد فعلی این بود که کنیزک رو ببرد استبرا کند وطیش کند، کار به اونجا نرسید. این کنیزک رو فقط گرفت برد خانه خودش، و یجوز لهو این که این کنیزک رو به خونه خودشون ببره. چرا؟ چون ملکش بود، چون به ایرا هنوی اجازه نداده بود. بنابراین این که کنیزک رو برد خانه خودشون اصلا رد فعلی نیست. اگر وعد کرده بود اونم بعد از استبرا، بعد هیزت واحده، اگر کنیزک رو وعد کرده بود، بله اون رد فعلی بود. این الان کنیزک رو گرفت برد خانه خودشون، دنبالی چی میگشت این پدر؟ این پدره دیگه کنیزک که رفته بود، گفت دیگه مثل دختری که کسی بخواد و دخترک رو شوهرش بده و بعد دو تا سه تا شکم بذار، بعد طلاق بگیرد یا شوهرش بمیره، بیاد سر خواستگاری اول بگد خب من حالا آمدم. تجمع فهمون میگه آمدی بله، اما دیگه حالا فایده ای ندارم. تجمع فهمون اینم دیگه کنیزکی که یه بچه به بغلش است دارد بچه شیر میده و دیگه کارش تموم شده است و گذشته است و اینا، این دیگه این پدره، این کنیزک ها نمیخواد. پدره دنبال چه میگردد؟ دنبال پول کنیزک. میگه این پسره این پول رو خورده رفته، خرخورش کرده، الان باید این پول زنده بشه، بیا پولشو بده تا کنیز، تا من کنیز، تا مال دو برگرد. پس این بردن رد فعلی نیست اصلا. وقتی رد فعلی نیست، بعد حق اجازه دارد حتی بنا آن علل مشهور و لذا اجازه هم صادر کرد و کنیزک و فرساد خانه مشتری، اونم بچه این آزاد کرد. بنابراین ما خدمت شما اونجا عرض کردیم، اینجا هم عاده میکنیم، اصلا رد فعلی تو صحیحه محمد ابن قیس نیست. دیشب داشتم میدیدم، دیدم تو بیع مرحوم امام ایشون هم همینا میگه، میفرماین اصلا در صحیحه محمد ابن قیس رد فعلی وجود ندارد و بنابراین تمسک به صحیحه اصلا تمام نیست. اینی که شیخ میگه صحیحه محمد ابن قیس ظاهر در این عدم اشتراط است، اصلا ظهوری وجود ندارد، چون در صحیحه رد فعلی نیست. خب میشد ما برای عدم اشتراط به برخی روایات تمسک کنیم؟ انشاءالله فردا بعض روایات رو برای شما میاریم که رد کرده اولا ثم اجازه کرده است. اینا رو فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.